ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای رسیدن این کشور به صلح حاضر است هر تصمیم دشوار بگیرد و خواست یک مقام ارشد ایالات متحده از مردم ایران معلومات درباره سرکوب معترضان توسط حکومت این کشور را به آمریکا بفرستند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
حکومت افغانستان میگوید که به هدف رسیدن به صلح هر تصمیم دشوار را اتخاذ خواهد کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته سرمایه گذاری هند در افغانستان و کمکش با این کشور حمایت میکنند و وزیر خارجه آمریکا از مردم ایران خواسته تا ویدیوها، عکس‌ها و سایر معلومات درباره سرکوب معترضان توسط حکومت آن کشور را به آمریکا بفرستند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان چند روز پس از مبادله سه زندانی طالبان با دو شهروند خارجی میگوید که حاضر است برای دستیابی به صلح هر تصمیم دشوار را اتخاذ کند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، که امروز در نشست خبری در کابل صحبت میکرد، در این باره جزئیات بیشتر نداد. صدیقی در رابطه با تصمیم حکومت افغانستان درباره رهایی انس حقانی و دو زندانی دیگر طالبان چنین گفت:
یعنی واقعا یک تصمیم شجاعانه بود که برخلاف خواست مردم خوش نبود از این تصمیم، اما ما به خاطر یک قطع جنگ، به خاطر آوردن صلح، رئیس جمهوری تصمیم بزرگ اتخاذ کرد.
سه زندانی طالبان به شمول انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، به روز سه‌شنبه هفته جاری با دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان مبادله شدند. کوین کینگ آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی در سال 2016 در کابل ربوده شده بودند. حکومت افغانستان قبلا گفته بود که رهایی انس حقانی خط سرخ برایش است و در این باره مردم افغانستان تصمیم خواهند گرفت. طالبان مسلح 9 بار با آمریکا گفتگو کردند، اما حاضر نشدند با حکومت افغانستان گفتگو کنند. گفتگوهای آمریکا و طالبان در ماه سپتامبر امسال پس از آن از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ لغو شد که در حمله طالبان یک نظامی آمریکایی و 11 تن دیگر در کابل کشته شدند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از سرمایه گذاری چشمگیر هند در افغانستان و کمکش با این کشور حمایت میکند. نانسی زو جکسن، مسئول بخش افغانستان در وزارت خارجه آمریکا، این را به روز پنجشنبه در نشست در واشنگتن گفت. او در این نشست که روی نقش دهلی نو در افغانستان متمرکز بود، افزود به حمایت از تلاش‌ها در راستای حفظ سرمایه گذاریشان در آینده افغانستان ادامه میدهند. هند از سال 2001 میلادی به این طرف که رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شد، یک حامی فعال این کشور بوده است. دهلی نو طی 18 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. ساختمان جدید پارلمان افغانستان نیز به کمک هند ساخته شده. پاکستان، رقیب هسته‌ای هند، تلاش‌های این کشور در افغانستان را محتاطانه زیر نظر دارد، زیرا می‌ترسد در محاصره قرار نگیرد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان ابراز امیدواری میکند که پروازها میان مزار شریف و تاشکند آغاز شود. قاسم رحیمی، سخنگوی این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت با امضای موافقتنامه میان نمایندگان اداره های هوانوردی افغانستان و ازبکستان، زمینه برای اجرای این پروازها فراهم شده. او افزود:
پیشبینی اداره هوانوردی ملکی افغانستانی است که ایجاد فرصت‌های تازه برای نقل انتقالات مسافرین از طریق هوا به کشورهای مختلف منطقه از جمله ازبکستان میتونه نقش فوق‌العاده مؤثر و مفید در رشد اقتصادی افغانستان داشته باشه.
با گفته رحیمی، موافقتنامه در راستای اجرای پروازها بین مزار شریف و تاشکند، پایتخت ازبکستان، هفته جاری امضا شد. هنوز روشن نیست که این پروازها کی آغاز خواهد شد. در حال حاضر شرکت هوایی خصوصی کامیر از کابل به تاشکند هفته 2 بار پرواز دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، از مردم ایران خواسته تا ویدیوها، عکس‌ها و سایر معلومات درباره سرکوب معترضان توسط حکومت آن کشور را به آمریکا بفرستند. پومپیو این خواست را نوقت دیروز در توییتر مطرح کرد. در حساب توییتر پومپیو به زبان فارسی نوشته شده که ایالات متحده آزار معترضان را علنی و محکوم خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل گفته است که گمان می رود حداقل 106 نفر در جریان تظاهرات در ایران کشته شده باشند. این تظاهرات جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که حکومت ایران فروش تیل را سهمیه بندی کرد و قیمت آن را افزایش داد. مقام های ایرانی کشته شدن چندین نفر به شمول اعضای قوای امنیتی را در جریان تظاهرات تایید کرده، اما ارقام سازمان عفو بین الملل را غیر موثق خواندند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از ترکیه و مصر به خاطر معامله های نظامی با روسیه انتقاد کرده است. این مقام هشدار داده که اگر این دو متحد آمریکا از این معامله ها دست نکشند، با تحریم های واشنگتن روبرو خواهند شد. او که به شرط فاش نشدن نامش دیروز با خبرنگاران صحبت میکرد، افزود اگر انقره میخواهد روابطش با واشنگتن بهبود یابد، باید از سیستم مدافع هوایی S-400 روسی دست بردارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تقاضا برای دست کشیدن از این معامله را رد کرده. ترکیه عضو ناتو این سیستم را قبلا از روسیه خریداری کرده و روند تحویل دهی آن به انقره در ماه جولای امسال آغاز شد. واشنگتن در اعتراض به آن انقره را از مشارکت در برنامه تولید جت‌های جنگی F-35 محروم کرد. مقام‌های نظامی آمریکا و ناتو گفتند سیستم مدافع هوایی S-400 روسی با سیستم‌های ناتو سازگار نیست و جت‌های F-35 را که توسط غرب استفاده می‌شوند به مخاطره خواهد انداخت. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزوده که واشنگتن با قاهره کار می‌کند تا از معامله 2 میلیارد دلاری با روسیه صرف نظر کند. انتظار می رود مصر با اساس این معامله بیش از 20 جت Su-35 از روسیه خریداری کند. و علاقمندی نوجوانان به ورزش در سطح جهان کاهش یافته، استفاده از تکنولوژی یکی از عوامل است. سازمان صحی جهان میگوید بر اساس یافته های تازه‌اش، نوجوانان از 11 تا 17 سالگی کمترین علاقه به ورزش و فعالیت های فیزیکی دارند. به گفته این سازمان از هر 5 نوجوان در جهان 4 تن آنها به ورزش بی علاقه اند. آمار تازه سازمان صحی جهان با پرسش از 1.6 میلیون نوجوان در 146 کشور به دست آمده. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، کابل میگوید آماده هر تصمیم دشوار برای صلح است.
پروفیسور نفرما یک اولویت است، معاذر است که هر تصمیم دشوار را برای این پروسه بگیریم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی اجازه بازشماری آرا در 7 ولایت را بدهد.
با این وضعیت نمیتونه که تیم ثبات و همگرایی فقط نظارگر اوضاع باشه.
یک عضو ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی بود. خواست یک مقام ارشد ایالات متحده از مردم ایران. معلومات درباره سرکوب معترضان توسط حکومت ایران را به آمریکا بفرستند.
وزارت خارجه آمریکا چند روزی است که حمایت میکنه از معترضان در خیابان.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای رسیدن این کشور به صلح حاضر است هر تصمیم دشوار بگیرد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در یک نشست خبری گفت رهایی 3 عضو شبکه حقانی یکی از این تصمیم ها بود. با گفته آقای صدیقی، رهایی انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری نتایج را به دنبال خواهد داشت. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید رهایی انس حقانی و 2 عضو دیگر شبکه حقانی از سوی محمد اشرف غنی هرچند برخلاف خواست مردم بود، اما به گفته وی تصمیم دشوار و شجاعانه بود که به هدف زمین سازی پروسه صلح و ختم جنگ در این کشور صورت گرفت. صدیقی روز جمعه در جریان یک نشست خبری در کابل گفت رهایی 3 عضو گروه طالبان در بخش صلح افغانستان نتایجی را در پی خواهد داشت.
یعنی واقعا یک تصمیم شجاعانه بود که برخلاف خواست مردم خوش نبود از تصمیم، اما ما به خاطر یک قطع جنگ، به خاطر آوردن صلح، رئیس جمهور تصمیم بزرگ اتخاذ کرد.
به دنبال رهایی انس حقانی، ملی خان و عبدالرشید از اعضای شبکه حقانی توسط محمد اشرف غنی از زندان دولت افغانستان، سه شنبه گذشته گروه طالبان دو پروفسور پوهنتون آمریکایی در کابل را آزاد کردند. این گروه همچنان در بدل رهایی سه عضو شبکه حقانی، 10 سرباز افغان را در ولایت هلمند آزاد کرده است. انس حقانی که پیش از این از سوی محاکم افغانستان به اعدام نیز محکوم شده بود، در حال حاضر در قطر به سر می‌برد و شامل تیم گفتگو کننده طالبان است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز جمعه به رادیو آزادی گفت: حالا که انس حقانی به تازگی اینجا، یعنی به قطر آمده، به چند روز استراحت ضرورت دارد. حقانی عضو تیم مذاکره کننده طالبان است. طبعا به عنوان عضو این تیم به کارش ادامه می‌دهد.
خپل کار تا به دوام ورکوی.
هرچند طالبان مبادله این زندانیان را معامله میان امریکا و این گروه میخواند، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، روز گذشته در جریان مکالمه تلفنی با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از تلاش های او برای رهایی دو پروفسور پوهنتون امریکایی ابراز امتنان کرد. با این حال، رهایی سه عضو شبکه حقانی آخرین تصمیم دشوار حکومت افغانستان نخواهد بود. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، در جریان نشست خبری روز جمعه‌اش همچنان گفت:
پروسه صلح بر ما یک اولویت است. ما حاضر هستیم که هر تصمیم دشوار را برای این پروسه بگیریم. ثابت هم کردیم.
صدیقی افزود: حکومت می‌خواهد تمام موانع فراراه صلح را بردارد. با معامله گرفته نشدن دستاوردهای 18 سال اخیر در افغانستان، از جمله قانون اساسی، حقوق زنان و آزادی بیان، از خطوط سرخ حکومت این کشور در جریان مذاکرات صلح به شمار می آیند. پیش از این سخنگوی رئیس جمهور انس حقانی را نیز از خطوط سرخ حکومت و مردم افغانستان خوانده، گفته بود که حقانی آزاد نخواهد شد، در حالی که حکومت با رهایی انس حقانی از خط سرخ عبور کرد. حالا که حکومت میگوید برای صلح حاضر است تا هر تصمیم دشواری را بگیرد، به معنای عبور از خطوط سرخ دیگر نخواهد بود. تمیم آسی، تحلیلگر افغان و معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان:
فکر کنم تصامیم دشوار سر مسئله انتخابات است، باز برن به طرف حکومت ائتلافی یا وحدت ملی. مسائل صلح است، روابط با پاکستان است، روابط با منطقه است و تغییر روابط با امریکاست، باز تعریف روابط با امریکاست. این تصامیم دشوار است که باید حکومت افغانستان بگیره، نه موارد قانون اساسی و حقوق بشر و حقوق زنا و اما یک فصل اساسی که در مسائل حقوق اساسی و حقوق شهروندی است و نظام است در قانون اساسی افغان.
پیش از این در بحث صلح حکومت افغانستان با طالبان، موضوع حکومت موقت نیز مطرح بود است. اما تمیم آسی میگوید تن دادن به حکومت موقت به معنای گذشتن از تمام خطوط سرخ حکومت خواهد بود. به گفته آسی، تن دادن رئیس جمهور افغانستان به ایجاد حکومت موقت و معامله بر سر جمهوریت بعید خواهد بود. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، نیز میگوید حکومت امیدوار است تا اقداماتش منجر به رسیدن به صلح شود که دستاوردهای 18 سال اخیر در آن حفظ باشند.
شنیدید که صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، غنی امروز گفت که رهایی سه عضو شبکه حقانی یکی از تصمیم‌های دشوار کابل برای رسیدن افغانستان به صلح بود. انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ عبدالرشید عمری همزمان با آزاد شدن دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان رها شدند. قصر صفید جزئیات مکالمه تلفنی اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در مورد آزادی کوین کنگ و تیموتی ویکس را پخش کرده. بر اساس خبرنامه قصر صفید، ترامپ برای سپاسگزاری از حمایت غنی به منظور آزاد ساختن کنگ و ویکس با او صحبت کرد. در ادامه گفته شده که ترامپ روی نقش مهم حکومت افغانستان در پروسه صلح این کشور اصرار ورزیده. بر اساس خبرنامه، آقایان غنی و ترامپ توافق کردند که برای پیشبرد این پروسه و موفقیت آن، کاهش خشونت‌ها ضروری است.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که امروز در ایران چی می گذرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور به جز از 7 ولایت در تمامی دیگر ولایت ها تا 2 روز دیگر تکمیل خواهد شد. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان مانع بازشماری آرا در 7 ولایت شده. معاون کمیسیون انتخابات ابراز امیدواری می کند که در جریان امروز و یا فردا تیم آقای عبدالله در این 7 ولایت اجازه آغاز بازشماری را بدهد. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
برای این که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه پیش در افغانستان اعلان شود، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید باید پیش از آن روند بازشماری و تفتیش آرا در 34 ولایت به پایان برسد. عصمت الله مل، معاون کمیسیون انتخابات، روز جمعه به رادیو آزادی گفت به استثنای 7 ولایت که طرفداران تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در آنها اجازه بازشماری را تا حال ندادند، این روند تا 2 روز دیگر در بقیه ولایت‌های افغانستان به پایان خواهد رسید.
21 ولایت در سراسر افغانستان بازشماری تکمیل شده، 10 ولایت موادشان رسیدن و 4 ولایت دیگه هم در راستن، ان شاء الله او هم میرسه و پروسه ما عملا جریان داره. می لحظه ما در دیتا سنتر هستم، موضوع انتکی ازو و مراحل قانونیش اینجا جریان داره.
معاون کمیسیون انتخابات ابراز امیدواری می کند که در جریان امروز و فردا تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به کمیسیون اجازه خواهد داد تا روند بازشماری و تفتیش را در 7 ولایت دیگر آغاز کند. او می گوید در این باره با عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور و معاونین دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی صحبت شده و آنها با آغاز بازشماری آرا در 7 ولایت چراغ سبز نشان دادند. روند بازشماری آرا در ولایت‌های پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار و بدخشان به دلیل مخالفت تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله متوقف است. طرفداران این تیم در ولایت‌های یاد شده دروازه‌های کمیسیون انتخابات را بستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 2 هفته پیش از آغاز تفتیش و بازشماری آرا در 8255 محل رای‌دهی در 34 ولایت افغانستان خبر داده بود. این روند در جریان هفته گذشته به دلیل مخالفت برخی از دسته‌های انتخاباتی متوقف شد و اما با وجود ادامه این مخالفت‌ها دوباره سر گرفته شد. پیش از این به دنبال آغاز بازشماری و تفتیش آرا برخی از تیم‌های انتخاباتی به شمول عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل با این روند مخالفت کردند و عبدالله عبدالله نظارت از بازشماری آرا را تحریم کرد. مخالفت دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله با روند بازشماری آرا پس از آن شروع شد که این دسته انتخاباتی حدود 300 هزار رای را مشکوک خواند و از کمیسیون انتخابات خواست تا پیش از آغاز بازشماری آرا این آرا را باطل اعلام کند. فضل احمد معنوی از اعضای دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار این که دفاتر کمیسیون انتخابات در 7 ولایت مسدود باقی خواهند ماند، بلکه به گفته وی این دسته انتخاباتی به اقدامات دیگری نیز متوسل خواهد شد.
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون با این وضعیت نمیتونه که تیم ثبات و همگرایی فقط نظارگر اوضاع باشه و بگذاره که کمیسیون انتخابات یک جانبه شمارش پیش ببره.
معنوی درباره این اقدامات احتمالی جزئیات نداد، اما گفت اقدامات آنان مسالمت آمیز خواهند بود. با وجود مخالفت عبدالله عبدالله و برخی دسته های انتخاباتی دیگر با روند بازشماری آرا، دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی است که کمیسیون انتخابات خواسته تا نتایج ابتدایی را هرچه زودتر اعلان کند. پیش از این کمیسیون انتخابات 2 بار نتوانست تا بر اساس تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی را اعلان کند. و حالا با توجه به مخالفت تیم عبدالله عبدالله به نظر می رسد که اگر روند بازشماری در 7 ولایت آغاز نشوند، اعلان نتایج در روزهای نزدیک بعید به نظر می رسد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از مردم ایران خواسته تا ویدیوها، عکس‌ها و سایر معلومات درباره سرکوب معترضان توسط حکومت آن کشور را به آمریکا بفرستند. تظاهرات جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که حکومت ایران فروش تیل را سهمیه بندی کرد و قیمت آن را افزایش داد. از هانا کاویانی، ژورنالیست رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد خواستم که در مورد تازه‌ترین واکنش ایالات متحده بگوید.
واکنش ایالات متحده، همونطور که اشاره هم کردید، وزارت خارجه آمریکا چند روزی است که حمایت میکنه از معترضان در خیابان. در تازه ترین اقدام صحبت از این هست که درخواست میشه که ایرانی ها ویدیوهای خودشون رو بفرستند. البته یکی از درخواست هایی که ایرانی ها از آمریکا مطرح کردن بحث این هست که چون اینترنت قطع شده، اتصال به شبکه جهانی از ایران قطع شده، اونها خواستار این هستند که آمریکا چاره‌ای بیاندیشه. وقتی صحبت این با مقام‌های آمریکایی میشه، از جمله براین هوک از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا، میگن که این درخواست مردم اجابت شده از یک سال و نیم پیش، قبل از اینکه اینترنت قطع بشه آمریکا در فکر بوده، چاره اندیشیده. و آقای هوک میگه که ما صدها ویدیو هم دریافت کردیم. از طرف دیگه آقای پومپئو میگه که ویدیوهاتون رو برای ما بفرستید که ما بدونیم که کسانی که شما رو سرکوب میکنن که هستن. از طرفی آقای ترامپ بعد از چندین روز که صحبت از این بود که چرا درباره بسیاری مسائل دیگر توییت‌هایی رو می‌نویسه اما درباره ایران صحبتی نکرده، بالاخره دیشب در یک توییت محکوم کرد اون اتفاقی که افتاده در روزهای گذشته رو و گفت که حکومت ایران فکر می‌کنه با بستن اینترنت می‌خواد شفاف نباشه و فکر می‌کنه که دنیا نمی‌بینه که داره چیکار می‌کنه، در حالی که دنیا می‌بینه این خشونت رو. برای همین واکنش‌های این چنینی به این وضعیت داشتن.
گفتمش نارامی در ایران فروکش کرده. میدانیم امروز در ایران دقیقا چه مگذره؟
مشکلی که وجود داره و چالشی که برای ما از بیرون از ایران وجود داره این هست که اینترنت هنوز بیش از 90% میشه گفت قطع است. گفته شده بود دیروز که مرحله به مرحله، استان به استان این اینترنت وصل خواهد شد و این گونه نشده هنوز. دست کم اون چیزی که دیدبانهای بیرون از ایران دارن میگن اینه که زیر 15% دسترسی به اینترنت جهانی در داخل ایران هست. برای همین ما هنوز نمیدونیم که ابعاد اتفاقی که در هفته گذشته افتاده چی بوده. ما نمیدونیم. صحبت از این هست که بیش از 100 نفر کشته شدن، هزاران تن بازداشت شدن، تخریب‌های زیادی صورت گرفته، ولی ابعاد این مسئله مشخص نیست. این که آیا در نقطه‌ای از ایران هنوز اعتراضی به صورت فعال در خیابان وجود داشته باشه، امروز دست کم ما درباره اون مشخصا نشنیدیم.
هانا کاویانی ژورنالیست رادیو فردا بود که با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در مدت 5 سال مرد صدها میلیون دلار را از آسیای مرکزی بیرون کرد. آنچه را که او میدانست شاید به قیمت جانش تمام شد. اما قبل از آن که به قتل برسد، او اسناد و مدارکی را که منبع ثروتش را برملا می کرد با خبرنگاران به اشتراک گذاشت. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و یک سایت خبری قرغزی به گونه مشترک در این مورد تحقیق کردند. حکومت قرغزستان به این گزارش واکنش نشان داده. مصطفی صدیقی فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
دفتر سورونبای جینبکوف رئیس جمهوری قرقیزستان با تاکید گفته که رئیس دولت با مردی که در محراق تحقیق مشترک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایت خبری قرقیزی موسوم به کلوب قرار دارد، هرگز رابطه تجارتی نداشته. گزارش تحقیقی مشترک به احتمال فساد اداری گسترده در اداره گمرک قرقیزستان و نیز بیرون شدن مبالغ انگفت پول از این کشور پرداخته. تولگونای استمالیوا، سخنگوی ریاست جمهوری قرقیزستان، در بیانیه 22 ماه نوامبر گفته که جینبکوف پیش از آن که رئیس جمهور شود با شخص به نام حبیب الله عبدالقدیر از چهره‌های اصلی این گزارش تحقیقی دیدار کرده بود، اما او افزوده که جینبکوف هرگز پروژه تجاری مشترک با او نداشته. تحقیقات مشترک این را برملا ساخت که یک تاجر 37 ساله اویغور از منطقه شمال غربی شنجن چین به نام ایرکن سایمیتی اسناد را مخفیانه در اختیار خبرنگاران قرار داده بود که نشان می‌دهد چگونه صدها میلیون دلار از طریق شبکه برهبری عبدالقدیر اویغور متولد چین و دارنده پاسپورت قرقیزستان از این کشور بیرون کرده شده است. سایمایتی در دهم ماه نوامبر در استانبول به ضرب گلوله کشته شد. در جریان این تحقیق عکس از عبدالقدیر در مراسم تحلیف جنبکوف در نوامبر 2017 آفتابی شد. استامالیووا گفت که مراسم تحلیف جنبکوف توسط تیم رئیس جمهور پیشین المازبک آتمبایوف برگزار شده بود و اینکه شخص جنبکوف در تهیه فهرست دعوت شدگان دخالت نداشته. سایمایتی ادعا کرد که رایمبک ماترایموف، یک مقام قدرتمند سابق گمرک قرقیزستان، نقش مهمی در سرپوش گذاشتن بر امپراتوری باربری شبکه عبدالقدیر در منطقه داشت. تحقیقات مشترک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایت خبری کلوب همچنین نشان داد که همسر ماترایموف در پروژه توسعه املاک دبی به طور مشترک با شرکت زیر کنترل عبدالقدیر سرمایه گذاری کرده. سایمیتی پیش از مرگش به خبرنگاران گفته بود که برای محافظت از خود به دریافت شهروندی ترکیه درخواست کرده بود و انتظار داشت که آن را در 14 نوامبر به دست دارد. او گفته بود بعد از آن اسناد مالی بیشتری را به خبرنگاران خواهد سپرد. او در کافه در استانبول به ضرب گلوله کشته شد. پلیس ترکیه چند تن را در ارتباط به این قضیه دستگیر کرده، اما جزئیات درباره انگیزه ها و تماس های احتمالی افراد مظنون مبهم مانده. پلیس ترکیه در مورد این قضیه رسما اظهار نظر نکرده است. حالا لوی سارنوالی قرقیزستان گفته که تلاش دارد اطلاعات افشا شده در جریان تحقیقات مشترک را تایید کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان صحی جهان میگوید بر اساس یافته های تازه‌اش نوجوانان از 11 تا 17 سالگی کمترین علاقه را به ورزش و فعالیت های فیزیکی دارند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
از هر 5 نوجوان در جهان 4 تن آنها به ورزش بی علاقه اند. سازمان صحی جهان میگوید نپرداختن به ورزش زمینه ساز آسیب های گوناگون به بدن از جمله بیماری های قلبی می شود. رجینا گوتولت نویسنده گزارش سازمان صحی جهان در این مورد میگوید 81% از کودکان و نوجوانان در عمرهای 11 تا 17 سالگی به ورزش بی علاقه هستند.
Girls globally were less active than boys.
دختران در سطح جهان نسبت به پسران کمتر فعال بودند. بر اساس یافته‌های ما 85% از دختران با توسعه‌های صحی همخوانی ندارند. در پسران این آمار به 78% می‌رسد. یعنی در سطح جهان 70% تفاوت جنسیتی در فعالیت‌های فیزیکی وجود دارد.
آمار تازه سازمان صحی جهان با پرسش از 1.6 میلیون نوجوان از 146 کشور جهان به دست آمده. استفاده از تکنولوژی یکی از موانع بزرگ در برابر ورزش دانسته شده است. کوریای جنوبی با 94% بی‌علاقگی نوجوانان به ورزش در این فهرست جای اول را گرفته. در فهرست سازمان صحی جهان در مورد افغانستان، زامبیا و چند کشور دیگر هیچ گونه معلومات وجود ندارد.
تشکر از همراهی شما. در صدر گزارش های ما شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای رسیدن این کشور به صلح حاضر است هر تصمیم دشوار بگیرد. در صدر گزارش های وبسایت ما هم همین موضوع جا دارد. نشرات امروز ما به پایان رسید. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات بعد روی همین موجها دنبال کرده می توانید. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. خدا نگهدار.